أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در باره أدلة عدم امکان درک مصالح احکام شرعی و البته حالا حکم اولی بود. خب گفتیم ادله متعددی بر این مدعا اقامه شده. این ادله البته عمدتاً از سوی اخباریین در بحث از قطع حاصل از مقدمات عقلیه برای وصول به احکام شرعیه و اثبات این که به طور کلی عقل راهی برای دستیابی به احکام شرعی ندارد اقامه شده، لکن این ادله در موضوع بحث ما هم به عینه میتواند مورد استفاده قرار بگیره. دلیل اول آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بود که مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم روایاتی بود که در این رابطه وارد شده. دو دسته روایت ذکر شد، یه دسته روایاتی که به طور کلی از تمسک به عقل و استفاده از اون نهی شده در باب قیاس، در باب اینکه شریعت را نمیتوان با عقل به دست آورد و به اون پی برد، و روایاتی از این قبیل که ان دین الله لا یصاب بالعقول که این رو هم ذکر کردیم و اجمالا پاسخش رو دادیم. گفتیم مجموع روایاتی که مورد استناد این جماعت قرار گرفته در واقع ناظر به عقول ناقصه یا عقولی که منجر به حکم از راهی غیر قطع میشه، یعنی به طور ظنی دلالت بر یک حکم میکنه، اینها مورد نهی قرار گرفته و عمده اون هم برای این جهت بود که در اون زمان تمسک به عقل و در واقع ظن اشخاص که بر مبانی و مبادی ظنی استوار بود رواج داشت. جریانات فکری اشخاص بر اساس سلایق شخصی و ظنون غیر معتبر خود و با خیال این که اینها برخواسته از عقل است به کار استنباط و استنتاج احکام شرعی مشغول بودند. لذا این نهی ها عمدتا ناظر به دو جهت بود و دو جهت است: یکی این که از اتکا و تکیه به مقدمات غیر قطعی پرهیز بشه، و ثانیاً این که اشخاص بر اساس سلایق شخصی و رأی شخصی خودشون وارد عرصه استنباط و استنتاج احکام شرعی نشن. اما دسته دوم از روایات، حالا برخی از روایاتی است که به خصوص در باب دیه قطع انگشتان زن وارد شده، روایت ابان و برخی روایات دیگری که در این باب، در باب مربوطه ذکر شده، که ما روایت رو خوندیم. شاید یکی از مهمترین دلایل در این باب همین روایت و نظائر اون هست. بالاخره بر میزان عقل و با ملاک‌های عقل وقتی جنایتی اتفاق می‌افته، می‌بایست بین اون جنایت و مجازات یک رابطه منطقی باشه. اگر یک انگشت 10 شتر، 2 انگشت 20 یا 3 انگشت، اگر یک انگشت 20 شتر، اگر 2 انگشت قطع بشه 30 تا، اگر 3 تا عرض به حضور شما 40 تا، وقت وقتی 4 انگشت میشه باید قاعدتا این به همین میزان، به همین نسبت بالا بره، در حالی که میفرماید که برای قطع 4 انگشت 30 شتر دیه بدهد. اینجاست که این موجب تعجب ابان میشه و قهرن جای پرسش و سوال هست که چطور میشه در قطع 4 انگشت این تناسب به هم بریزه. این برخلاف حکم قطعی عقل و این حاکی از آن است که اساساً احکام شرعیه و دینیه را نمیتوان با ملاک‌های عقل استفاده کرد. به هر حال این اشکال مهمی است که مورد استناد جمع بسیاری قرار گرفته و به هر حال بر اساس این قبیل روایات راه دستیابی به منات احکام شرعی را مسدود دانستند. خب خود مرحوم شیخ در رسائل هم به این روایت اشاره کرده و البته پاسخهایی به این روایت و استدلال به این روایت داده شده. حالا مثلا گفته شده است که خب ما نهایتش اینه که اون کلیت مشروعیت اتکاء به عقل برای احکام شرعی قابل پذیرشه، ما اون روم کلیتش رو میپذیریم، لکن در خصوص این مورد میگیم تخصیص خورده اون قاعده، یعنی که انه در این موردی که حالا ما روایتی داریم که به صراحت این کار را و این قاعده را به اصطلاح نفی میکنه، اینجا تخصیص خورده و این هیچ محذوری نداره که حالا ما در همه جا الا اون جاهایی که به خصوص حکمی و نظری در شریعت بیان شده اونجا از اون قاعده و قانون تبعیت نمی کنیم. خب حالا این یک بیان. بعضی ها مثلا گفتند که ما خب این روایت رو کنار میگذاریم برای اینکه به کلی بر خلاف حکم قطعی عقله و اگر حکمی بر خلاف عقل قطعی و حتی برخلاف حس و احکام قرآن بود، ما چاره ای نداریم این روایت رو کنار بگذاریم. این برخلاف خود قرآن یا برخلاف حسه، چون لازم میاد که اونی که بیشتره از اونی که کمتره کمتر بشه، یعنی همون عدم تناسب بین جرم و جنایت با مجازات، و این چیزیست که ما نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. حالا این عرض به حضور شما جواب ها. یا مثلا در برخی از کتاب های دیگر بعضی پاسخ ها دادند که اینها خب قابل مناقشه است، ما خیلی نمیخوایم در این جهت وارد اون جزئیات بشیم. اما شاید اون چه که در پاسخ به این مورد به خصوص میتوانیم بگیم و کم معونه تر و شاید قابل پذیرش تر باشه اینه که بالاخره بحث در امکان دستیابی به مناطات احکام شرعی است. خب مدعی در واقع اون کسی که در مقابل این استدلال ها سفارایی کرده میگه ما امکان فهم داریم. اولا بحث امکان فهم این معناش این نیست که ما همه احکام شرعی و مصالح و ملاکات موجود در احکام شرعی را میتوانیم درک کنیم. امکان درک مصالح شرعی در واقع فعل جمله است در مقابل نفی کلی، اینکه رأساً این امکان نفی بشه. خب اگر درک مصالح فعل جمله، اونم حالا با به اصطلاح طرق منضبطی که بعد اشاره خواهیم کرد، این معناش این نیست که ما همه جا می توانیم به این احکام دست پیدا کنیم. به عبارت دیگه وجود این روایت و عرض به حضور شما و امثال اون، اینها نهایتش این است که اثبات می کنند که برخی از احکام قابل دستیابی نیستند یا برخی از ملاکات احکام برای ما قابل دسترسی نمی باشند. صدا نوشته قطع و وصل میشه. آقایون دیگه هم همین مشکل رو دارن. شاید آقای حاجی رسولی که نوشتن صدا قطع و وصل میشه مشکل از سیستم خودشون باشه، چون بقیه آقایون که چیزی نفرمودند و مکتوب نکردند. صدا رو دارن آقایون؟ بله بله بسیار خوب. بله عرض می کردم مهم اینه که ما ببینیم کسی که استدلال کرده به این روایت آیا می توانه با این روایت اثبات کند نفی، یا به تعبیر دیگر نفی کند رأساً امکان درک مصالح را. این به نحو موجبه جزئیه می تواند نفی بکنه، اما اینکه رأساً بخواد نفی بکنه از این روایت به دست نمیاد. چه اینکه ما حالا همونطور که قبلا هم اشاره کردم روایات بسیاری داریم که این توصیه و تأکید را نسبت به عقل و استفاده از اون در امور مختلف و به ویژه در فهم دین داشته و دارد. لذا ما اونچه که به نحو یقینی در پاسخ به این دسته از روایات میتوانیم عرض کنیم اینه که خب این روایت ولو ما پاسخی هم براش نداشته باشیم نمیتواند به طور کلی نفی بکنه امکان درک مصالح را. به علاوه این که ما اگر قائل به امکان یا اون مستدل، اون کسی که قائل به امکان درک مصالحه، این منظورش این نیست که در همه جا و بدون ضابطه، بدون قاعده، بدون چهارچوب میتواند به اون دست پیدا کنه. این دستیابی هم در واقع بر مبنای خود شرعه. یعنی حالا مثلا اگر ما فرض بفرمایید که از راه تنقیح منات یه حکم شرعی را سرایت دادیم به جای دیگر، خب این شما اسمشو چی میذارید؟ منات یک حکم را چگونه تنقیح میکنید؟ خب تنقیح منات و ملاک حکم در واقع بر همین اساس صورت میگیره. یا اگر مثلا شما در یه موردی با استناد به یک حکم قطعی عقل، اون هم با روش ها و راه هایی که اشاره خواهیم کرد بتوانید ملاک را درک کنید، این چه محضوری داره که حکم تسری به سایر موارد داده بشه؟ لذا این روایت هم به نظر میرسه نمیتواند مانعی در این راه محسوب بشه. حالا ببینید، البته عرض کردم اینجا جوابهای مختلفی داده شده، واقعا بعضی از این جوابها اصلا قابل قبول نیست. مثلا این که فرض بفرمایید که بیان بگن ما این روایت رو کنار میگذاریم، خب به چه دلیل کنار میگذاریم؟ طرح این روایت بر چه اساسی است؟ روایتی که از نظر سندی اعتبار داره و خوبه، این رو به چه دلیل میخواهیم کنار بگذاریم؟ اونم بر یک اساسی که خب خودمون اساسش محل بحث. حالا البته تخصیص زدن این شاید همون به اصطلاح نکته ای باشه که ما اشاره کردیم، ولی دقیق ترش اونی که ما توضیح دادیم که بالاخره این منافاتی با اصل امکان درک مصالح نداره، چون نهایتش این است که به نحو موجب یه جزئیه این مطلب رو اثبات میکنه. اما دلیل سوم این است که به طور کلی مقدمات عقلی گرفتار خطا و اشتباه زیاد میشن. یعنی عقل به طور طبیعی و به اصطلاح با توجه به اونچه که مشاهده شده و مواجه شدیم و دیدیم، امکان خطا و اشتباه درش زیاده و چون این چنینه پس نمیتوانیم به عقل اعتماد بکنیم. این مطلبی است که اساسش از محمد مولا ملا محمد امین استرآبادی است. مرحوم شیخ در رسائل کلام ایشون رو نقل کرده، اونجا تفصیلا میگه علوم نظری دو دسته هستن، یک دسته از علوم قریب به هستن و یک دسته بعید عن الحس. اون وقت احکام شرعی را از قبیل علوم نظریه بعید از حس می داند. لذا میگه چون این چنینه امکان خطا و اشتباه درش زیاده، بنابراین ما راهی نداریم جز این که به نقل معصومین فقط تمسک بکنیم و از روایات بهره ببریم. فوائد المدنیه صفحه 129. رسائل هم که خب مرحوم شیخ بهش اشاره کرده، جلد 1 صفحه 51. بعد از ملا محمد امین استرآبادی دیگران هم به این تمسک کردن و رو این خیلی منور دادن که خب این هم عرض به حضور شما یکی از ادله است که میگن امکان درک اون وجود نداره. خود مرحوم شیخ به این دلیل پاسخ داده و باز دیگران هم پاسخ دادن. اجمالاً مثلا یکی دوتا از پاسخهای مرحوم شیخ که قابل قبولم هست این است که به طور کلی همانطوری که در مقدمات عقلی مجال خطا و اشتباه فراوانه، در مقدمات شرعی همین چنینه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم در مقدمات عقلی خطا بیش از مقدمات شرعیه. این اولا. ثانیا خب اگر ما این رو بپذیریم، این لازمش این است که در اصول عقاید و اون معارفی که میباید با استدلال و برهان برای انسان ثابت بشه، اونجا هم با همین مشکل روبرو میشیم. اونجا رو میخوایم چیکار کنیم؟ اگر ما در این مقدمات خدشه بکنیم و به کلی اینها رو کنار بذاریم، خب در توحید، در عدل، در معاد و این اصول بالاخره ما با همین مشکل و محذور مواجه خواهیم شد. لذا مسئله خطا و اشتباه در مقدمات حکم عقل، این نمیتونه ما را از این منبع محروم بکنه، چون اگر این امکان وجود داره به خاطر خلط و آمیخته شدن مقدمات درست و صحیح و مقدمات نادرسته. اگر ما مراقب باشیم که از چه مقدماتی استفاده میکنیم، مقدماتی که ازش بهره میبریم برای استنتاج، این مقدمات مقدماتی باشد که مورد قبول باشه و عرض به حضور شما بر یک پایه و اساس محکمی بنا نهاده شده باشه، مشکلی ندارد که ما بخوایم به اونها تکیه کنیم. ما اینم در حالا رسائل جلد 1 صفحه 52 مطرح شده، خود مرحوم شیخ گفتن. لذا این دلیل هم نمیتونه به عنوان مانع قلمداد بشه. دلیل سوم، حالا با اینکه مثلا کسانی مثل مرحوم شیخ عرض به حضور شما این چنین در مقابل اونها سفارایی کردن، اما نهایتاً خود مرحوم شیخ و بعضی دیگر از بزرگان بالاخره تمایل پیدا کردن به این که ما نمیتونیم برای کشف احکام دینی سراغ مطالب عقلی بریم، مخصوصا در تحصیل منات حکم، که حالا بعدن به اصطلاح باید به این نگرانی ما به نوعی پاسخ بدیم. مثلا ببینید مرحوم شیخ در اونجا در پایان اون بخش که بحث از قطع حاصل از مقدمات عقلیه را مطرح میکنه، فرموند وقد اشرنا هنا و فی اول المسئله الى عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام دینیه فی المطالب العقلیه و الاستعان بها فی تحصیل منات الحکم و الانتقال منه الیه علی طریق لم. یعنی اینکه آدم از علت به معلول برسه، از ملاک به حکم برسه. ما اینجوری نمیتونیم، ما از ملاک نمیتونیم به حکم برسیم از با کمک عقل و مطالب عقلی، لأن انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام التوقیفیه. خب این به هر حال، اینم رسائل جلد یک صفحه 64. بالاخره این نگرانی در مثل شیخ وجود داشته، با اینکه خودش این چنین به مثل ملا محمد امین استرآبادی و عرض به حضور شما امثال اینها پاسخ میده. حالا اینم یک دلیل. دلیل سوم، دلیل چهارم، عرض به حضور شما این است که ما، حالا این در واقع شاید یه بیان دیگری از همین دلیل سوم بشه، این است که به طور کلی عقلا در این باره اشتباه زیاد میکنن. یعنی بالاخره شما میبینید اگر عقلا یه چیزی را مدح میکنن یا اون را مذمت میکنن، خب اینها در این مدح و ذمشون اشتباه زیاد میکنن و این خودش حاکی از این است که نمیتونه مدح و ذم عقلا ملاک باشه. البته این روشنه که بنابر تفسیر خاصی از اون قاعده ملازمه بین عقل و شرع، یه وقت ما میایم میگیم بین اون چه که عقل به اون حکم میکنه و اون چه شرع به اون حکم میکنه ملازمه است، وقت حکم عقل رو هم تفسیر میکنیم به حکم عقل عملی و این حکم عقل عملی را هم در واقع همون بایدها و نبایدهای عقلایی میدانیم، وقت میشه همون چیزی که به نام مدح و ذم عقلا شناخته میشه. اون چرا که عقلا، مثل اون همونی که مرحوم کمپانی در این رابطه فرمودن، همون بایدها و نبایدهای عقلایی، اون چیزهایی که عقلا به خاطر اون مدح میکنن یا ذم میکنن. مثلا فرض بفرمایید که عقلا عدل را تحسین و تمجید میکنن و ظلم را ازش متنفرند و گریزان و سرزنش میکنن ظالم رو. کسی که عدل پیشه کنه مورد ستایش قرار میگیره و کسی که ظلم بکنه مورد نکوهش و مذمت واقع میشه. خب حالا اگر ما بخوایم از این مسیر کشف بکنیم احکام دینی رو با توجه به اینکه عقلا در این مسیر اشتباه و خطا بسیار دارند، این عرض به حضور شما، نمیتواند کمکی به ما بکنه برای کشف حکم دینی. عرض کردم این در حقیقت یک تقریر و بیان دیگری است از همون دلیل قبلی، منتها حالا میتونیم بگیم اون دلیل قبلی دلیل عقلی است. این عرض به حضور شما، فرض بفرمایید که استناد به حکم عقلاست، یا نه همین دلیل رو هم با اون بیانی که عرض کردم در واقع در چارچوب همون قاعده و کلیت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع قرار بدیم. به هر حال این دلیل هم خب مطرح شده و با مبنای برخی از اعاظم مثل مرحوم آشمند حسین اصفهانی سازگارتره. خب پاسخ این هم به قیاس به اونچه در دلیل قبلی گفته شد و به اون پاسخ داده شد معلوم میشه. بالاخره اگر مدح و ذم عقلا یا بایدها و نبایدهای عقلایی درش اشتباه است، این اولا باعث نمیشه بگیم پس ما اصلا نباید از اینا استفاده کنیم، چون در همون مقدمات و چیزهایی که شرعی هن و ما از اونها استفاده میکنیم هم این احتمال و این یا حالا خطا و اشتباه زیاده. به علاوه اگر بخوایم باب این رو ببندیم، خب به طور کلی اون وقت در شاید به اصطلاح برخی امور دیگر هم دچار مشکل بشیم. حالا البته اون پاسخ دومی که به دلیل قبلی داده شد اینجا دیگه جریان نداره، برای اینکه خب ما اصول اعتقادی را و عقاید را دیگه از راه حکم عقلا و مدح و ذم عقلایی استفاده نمی کنیم. دلیل عرض کردم، حالا این اصلا حالا دلیل مستقلی شاید محسوب نشه، این شاید یه تقریر دیگری از همون دلیل قبلی باشه، ولی به هر حال حالا ما چون بیان ها متفاوته ذکر کردیم. اما دلیل پنجم به یه معنا یا دلیل چهارم به معنای دیگر این است که اگر دلائل عقلی برای یا مطالب عقلی برای کشف احکام شرعی و به دست آوردن مناطات و ملاکات احکام شرعی قابل اعتماد باشند، این لازمش این است که خب هر از چند گاهی ملاکات و مناطات احکام تغییر بکنن و این لازمش اینه که به طور کلی هر از چند گاهی احکام تغییر بکنه، برای اینکه ما در طول زمان مکررن دیده ایم که یک دلیل عقلی برای یک مسئله ای از ناحیه گروهی مورد استناد قرار گرفته، اما از ناحیه کسان دیگر نقض شده، اونها هم با برهان عقلی این رو نقض کردن. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در طول زمان این تغییرات، این تفاوت درک ها و فهم ها منجر به تغییر در احکام دینی بشه، چون هر عقلی بر اساس یک مقدمات، یک منات و معیاری رو به زعم خودش استنباط میکنه و میخواد حکم شرعی را کشف بکنه. بنابراین راهی برای کشف این مناطات وجود نداره. حالا این دلیل البته اساسش از صاحب حدائق و اون هم از جزائری سید نعمت الله جزائری در انوار نعمانیه اخذ شده. ببینید حالا این عرض کردم با این تقریری که من کردم در واقع این بر مبنای همون توضیح و تقریری است که صاحب حدائق گفته و او هم از سید نعمت الله جزائری اخذ کرده، اما حالا این بیان در موضوع بحث ما گرفتار یه تغییرات جزئی شده و در واقع تطبیق داده شده بر این بحث. صاحب حدائق، بله، الحدائق الناظرت جلد یک صفحه 127. بالاخره اینم یک دلیلی است که بر این مدعا و عدم امکان درک مصالح احکام اقامه شده. ببینید خب پاسخ به این دلیل هم روشنه، همطور که از مطالب پیشین و مطالبی که الان همین چندی قبل اشاره کردیم میتوانیم دریابیم که این استدلال ناتمامه. برای اینکه خب اولا در خود احکام شرعی این تفاوت‌ها وجود داره، مگر در جایی که مجتهد بر اساس مقدمات شرعی، حالا یا آیات یا روایات و تکیه صرف به نقل حکمی را استنباط میکنه، این توسط دیگران مورد نقض و اشکال واقع نمیشه. کثیراً این اتفاق افتاده که حتی ابتناء حکم شرعی بر مقدمات شرعی محض هم مسئول از این اشکال و آسیب نیست. این که اشکال نیست، اگر بخواد این اشکال باشه، این اشکال در مورد شما هم که میگید باید صرفاً متکی به مطالب و مقدمات شرعی باشیم وجود داره. بعد حتی یک مجتهد، ما حالا کاری به نقض‌ها و اشکالات دیگران و تفاوت نظر دیگران نداریم، اگر مجتهدی برای خودش تبدل رأی حاصل بشه، یعنی در یک موقعیتی مبتنیاً علی بعض المقدمات شرعیه حکمی و فتوایی صادر کنه و بعد نظرش برگرده، خب این تغییر رو شما حمله بر چی میکنید؟ این کثیراً اتفاق میفته اگر قرار باشه این اختلاف و تغییر و اشکالاتی که به مقدمات شرعیه به اصطلاح مورد استفاده در احکام شرعی ملاک و به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره و این رو ما اشکال بدونیم، خب پس دیگه همه احکام شرعی تغییر پیدا میکنن، مناطاتش تغییر پیدا میکنن. بنابراین عرض حضور شما همین مشکل اونجا هم وجود داره. این اولا که به طور کلی اگر شما این اشکال رو بکنید، این اشکال حتی در مواردی که احکام شرعی بر مقدمات شرعی محض هم استوار شده سر باز خواهد کرد و سر بر خواهد آورد و اونجا هم شما با همین محظور مواجه خواهید شد. این اولا. ثانیاً ببینید این که کسی با یک مقدمات عقلی و مطالب عقلی و بر اساس اونها به نتیجه ای برسه، حالا ملاکی را استنباط کنه یا حکمی را استفاده کنه. بهرن این هر مقدمه ای نیست و هر کسی هم از عهده این کار بر نمیاد. اینها بالاخره مقدماتی است که ظنی نباید باشه، مقدمات قطعیه. حالا اگر کسی در مورد قطعش و عرض به حضور شما اون مقدماتی که بر اساس اون به یه حکمی دست پیدا کرده، حالا ولو اشتباه، خب این برای او اعتبار داشته و حجیت داشته، عمده اعتبار و حجیت اونه. این که نمیتواند مانع عرض به حضور شما رجوع به اون مقدمات و مطالب بشه، این مطلبی است که بسیار روشن و واضح. لذا به نظر میرسه این دلیل هم نمیتواند مطلب رو ثابت کنه. دلیل بعدی بله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
قائل نه که در عدل شرعی این تبدل خاصه نمیشه. نه، این مانع نیست که بگیم مثلا در بحث تبدل رأی مشترک مشتهد اشتباه کرده منات که تغییر نکرده، یا اون فتر رو درست نفهمیده دلیل بر تغییر ملاک و منات.
نه، اگر ببینید، اگر استدلال رو دقت کنید، اگر که این به اصطلاح محور و تکیهگاه استدلال اینا اینه، میگه ما نمیتونیم به مقدمات عقلی یا به مطالب عقلی برای احکام شرعی و مناطاتش تکیه بکنیم، برای اینکه اینها تغییر میکنه از دید افراد و در زمانهای مختلف. یعنی همون چیزی که امروز مورد تکیه مثلا فلان مستدل قرار گرفته، فردا از طرف دیگری یا حتی از طرف خودش نقض میشه. پس چون مطالب عقلی این چنینند، ما نمیتونیم به اینها تکیه بکنیم. خب اشکال این بود که این به عینه در مورد مقدمات و مطالب شرعی هم جریان داره. مگر مقدمات و مطالب شرعی این گرفتاری رو ندارن که از ناحیه دیگران نقض بشن و اشکال بشه به اونها، یا خود این شخص عرض به حضور شما این اتفاق براش بیفته؟ ببینید، بزنگاه استدلال تغییر مطالب عقلی یا نقض مطالب عقلی به وسیله دیگران یا خود این شخصه. خب ما میگیم این بینه در احکام شرعی و مقدمات در مطالب و مقدمات شرعی هم پیش میاد. اگر اون قرار بود محذور داشته باشه، خب اینم محذور داره. پس معلوم میشه نفس تغییر محذوری نداره. دقت فرمودید؟ اینه پاسخ، اینه. نه، ببینید، عرض من این بود که اونا نمیگن به هر مطلب و مقدمه عقلی میشود تکیه کرد. مطالب و مقدمات قطعی اینهاست که میتواند ما را راهنمایی بکنه، و الا به هر مقدمه ظنی و از هر طریقی که معلوم اعتبار نداره، ما چگونه میخواییم تمسک کنیم تا مثلا حکم شرعی یا مناطش رو به دست بیاریم؟ عرض من در پاسخ دوم این بود که این یک به اصطلاح نکته است که باید بهش توجه بشه، که این مقدمات و مطالب عقلی در واقع قطعی هستند. فرض اینه، ما با فرض قطعی بودن این مطالب و مقدمات داریم اینجور استدلال میکنیم. حالا ولو اینکه مثلا بنده در قطع خودم هم مثلا اشتباه کرده باشم. اینه. تمام شد آقا میگه نه نه اصلا ممکنه هر دو اشتباه کرده باشن، اینجور نیست که منحصر باشه بین این دوتا، اصلا ممکنه هر دو اشتباه کرده باشن. ها ببینید این که رو بله نه ببینید این درسته، ولی بحث این است که خب اولا این مقدمات حالا در اشکال مختلف برهان و استدلال باید بررسی بشه. آیا این مقدمات واقعا قطعی هستند؟ آیا استفاده بجا از این مقدمات شده؟ شما ببینید گاهی در مبادی اینها یه اشتباهاتی صورت میگیره، در تطبیق مثلا اشتباه صورت میگیره. یعنی اینجور نیست که عرض به حضور شما مثلا همه استدلالهای عقلی از قبیل استحاله اجتماع نقیزین و بدیهیات باشه. اینا عمدتا استدلالهای عقلی مبتنی بر نظریاته و در نظریات این اشتباهات زیاد اتفاق میفته، اما تحقق این اشتباه به تنهایی نمیتونه این به اصطلاح منبع را از کارایی در این جهت بیاندازه. ببینید ما فعلا داریم این استدلال میگیم، اگر این اشکاله ها این اشکال در مطالب شرعی و مقدمات شرعی هم هست، مگه اونجایی که شما از یه آیه میخواید مثلا استفاده کنید، یا اونجایی که مثلا در غیر ملازمات عقل و در غیر مستقلات دوتا مقدمه شرعی رو کنار هم قرار بدید، خب اونجا همونجا ممکنه این اشتباهات اتفاق بیفته عرض به حضور شما، یا در استظهار از یه آیه یا روایت و حالا همه اون چیزایی که به عنوان منبع شناخته میشن. لذا این دلیل هم، حالا یکی دوتا دلیل دیگر مونده که اونا رو هم عرض میکنیم و انشالله بعد یه جنبندی خواهیم داشت. والحمدلله رب العالمین. دیگه حضرات سلامت باشید، خیلی متشکرم. نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.